بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن در صحيحه سوم زراره است. دیروز مسئله را تا حدی بیان کردیم، امروز تکمیل میکنیم. من دو مرتبه متن روایت را میخونم تا محل بحث روشن شود. و اذا لم یدری فی ثلاثین هو او فی اربع و قد احرز الثلاث قام فاضاف الیها اخرى. نمیداند سه یا چهار، برمیخیزد یک رکعت اضافه میکنه. ولا شیء علیه ولا ینقض الیقین بالشک. محل شاهد همینجاست، ولا ینقض الیقین بالشک. این جمله را دو جور معنا کرده ام. یکی همان گود که دیروز خواندیم و الانم در اطراف همان بحث میکنیم. به معنی دوم امروز نمیرسیم. معنی دوم مال شیخ انصاری در فرائد برای فردا. ولی ظاهرا ما دیروز به این جواب یه اشکالی کردیم. خاطرتون هست چه اشکالی کردیم؟ گفتیم استصحاب اصل تعبدی نیست، استصحاب اصل تنزیلی است. ینزل الشاک منزلت المتیقن. اگر من یقین داشته باشم نیاوردم چی میکنم؟ پامشم متصلا میارم. حالا هم که منزلم منزلت المتیقن، باید پاشم متصل. بر اگر استصحاب اصل تعبدی بود اشکالی نداشت، اما چون اصل تنزیلیه بنده را گذشته جای متیقن، متیقن پا میشد متصلن میاره، من هم باید متصلم. اللهم، حرف جدید امروز اللهم. این اشکال من را پس میگیریم، میگیم التنزیل لهو مرحلتان، دو مرحله. یک، بنده را جای متیقن میگذارد در نیاوردن. بنده را جای متیقن میگذارد در نیاوردن. دو، بنده را جای متیقن میگذارد در کیفیت. بگیم اولی مقتضای استصحابه، دومی هم ولو مقتضای استصحابه، ولی از این رفعیت میکنیم به وسیله روایت عمار ساباتی. همین تنزیل یه مرحله ای نیست. اگر تنزیل یه مرحله بود حق با شماست. تنزیل هم دو مرحله دارد. یک، شاک به منزلت المتیقن در نیاوردن. شاک به منزله متیقن در کیفیت. اولی را میگیریم، دومی را قیچی میکنیم. چرا؟ چون عمار ساباتی صریح هست که منفصل. قهرن آقایون دیگه اضافه را رفعیت میکنیم. از کلمه اضافه یک اشعاریست، از اون اشعار ما رفعیت میکنیم. تم مر کلامو حول المعنى الاول. نه، تم الكلام حول الاشكال الاول على المعنى الاول. اشکال این بود که شما استصحاب را درست کردی اما با عمار مخالفه. دو جواب گفتن، یه جواب مال آیا آخوند و مرحوم نائنی. ما به این جوابشون اشکار کردیم و بعد اشکالمون را پس گرفتیم، گفتیم تنزیل دارای دو مرحله است، یک مرحله را میگیریم، مرحله دوم را صرف نظر میکنیم. چرا؟ چون روایت اما الجواب ثانی عن الاشکال، الجواب ثانی عن الاشکال رو هم نمیریزیم، آشش الله قلمکار درست نمی کنیم، آرام آرام که مسلط بشیم. جواب دوم مال شیخ انصاریه، میگد القاعدتو صحیحتون، استصحاب صحیحه، روایت دلالت بر حجیت استصحاب میکند، این صحیحه. اما تطبیق القاعدت علی المورد تقیه است، اصل قاعده درش تقیه نیست، اما در تطبیق این قاعده بر این مورد تقیه است. چرا؟ چون اگر بخواهیم این قاعده را بر مورد تطبیق کنیم، باید نماز احتیاط را متصل بیاریم. حضرت در قاعده تقیه نکرده، در تطبیق اون قاعده بر این مورد تقیه کرده. اصل قاعده درسته، لا تنقض الیقین بالشک، اما در این مورد حضرت تقیه کرده، چون اگر بخواهد استصحاب در اینجا پیاده بشه باید متصل باشد و حضرت تقیه کرده. بعد میگه در روایات ما هست که گاهی اصل قاعده درش تقیه نیست، اما در تطبیقش تقیه است. حضرت روز عرض کنم فطر، که هنوز فطر نبوده، عرض کنم در مقابل منصور دوانقی صفاک قرار گرفت. حضرت فرمود که ذاک الی الامام، این صمت صمنا و این افطرت افطرنا، این درسته ولی این مال امام عادله، تطبیق این قاعده بر مورد منصور دوانقی از قبیل تقیه است. اصل قاعده درسته، هازا الالامام، الالامام العادل، این صمت صمنا و این افطرت افطرنا، ولی تطبیقش بر این مورد تقیه است. خب مورد دیگر هم هست، مورد دیگر را در فرائد خوانده اید، در مبحث براءت، که حضرت در اصل قاعده تقیه نکرده، در تطبیقش بر مورد تقیه کرده. در براءت خوندید کسی هست از اون پایین بگه؟ در فرائد در اول براءت خوندید مردی خدمت امام هشتم رسید، عرض کرد ابن رسول الله بنده را وادار کردم، قسم خوردم به طلاق، قسم خوردم به اطاق، زنم مطلقه و غلامم آزاد، آیا این قسم اکراهی من درست است یا نه؟ حضرت فرمود نه، این قسم اکراهی تو درست نیست. چرا؟ قال رسول الله رفع عن امتی ما استکره علی، حضرت در خود قاعده تقیه کرد، این قاعده درسته، رفع عن امتی ما استکره علی، اما در تطبیق این قاعده بر این مورد تقیه کرده. چرا؟ چون قسم بر طلاق مطلقا باطله، خواه اکراه باشد خواه اکراه نباشد، قسم به طلاق طلاق درست نمی کنه. انما الطلاق ان یقول انت طالق، صد بارم قسم بخورد بر طلاق زن مطلقه نمیشه، صد بارم قسم بخورد به آزادی غلام غلام آزاد نمیشه، مطلقا سوگند بر اطاق و طلاق باطله، سواء اکان ان اختیار او ان اکراه، ولی چون سنی ها در حال اختیار جایز میدونن، در حال اکراه را پرسید. اگر حضرت بگفت که نه بابا قسم به طلاق بی ارزشه، این خلاف تقیه است. حضرت از راه دیگر وارد شد، به ظاهر اینکه اصل قسم درسته ولی چون از روی اکراه است درست نیست، بنابراین در اصل قاعده تقیه نیست اما بر مورد تقیه است. این هم جواب شیخه. و انت خبیرون، حضرت نگاه کنید، و انت خبیرون، که امام با زراره صحبت میکنه. زراره همراز امام صادقه. معنا ندارد که با زراره بیاد تقیه کند، بگه تقیه در قاعده نیست، تقیه در مورده. بهتر اجازه بفرمایید، پیش دستی نکنید میرسید. عرض کردم خدمتتون که جواب اول همون جواب اوله، اون این است که بگیم اصل استصحاب یه مسئله است، کیفیت مسئله دیگر. ما اصل استصحاب را میگیریم، البته کیفیت را دیگه نمیگیم، چون در کیفیت ما دلیل بالخصوص داریم. این بهتره تا بگیم اصل قاعده تقیه نیست، تطبیقش بر مورد تقیه است. عرض کنم آقای مجتهدی میفرماید که این جواب را شیخ از طرف خودش ذکر نکرده، از طرف دیگری. احسن، اگر از طرف دیگری هم ذکر کرده اهلا و سهلا. پس بنا شد که در اشکال اول، هنوز معنی اول روایت به معنی دوم نرسید، در معنی اول اشکال اول دو جواب پیدا کرد. یه جواب مال مرحوم خراسانی و نائینی که اصل استصحاب یه مسئله است، کیفیت مسئله دیگر. این هم جواب دوم، الاشکال الثانی علی المعنى الاول. الاشکال ثانی علی المعنى الاول. اشکال ثانی چیه؟ الحمل علی الاستصحاب یستلزم التفکیک فی لفظ الیقین. این اشکال دومه. میگن اگر این روایت را حمل بر استصحاب کنیم، باید یقین را گاهی به معنی صفت نفسانی بگیری، گاهی یقین را به معنی رکعت متیقنه بگیری. الان می خودم ببینیم، گاهی باید بگیم براد از یقین و شک اون دو صفت حاصل در نفس، گاهی هم باید یقین و شک را به معنای رکعت متیقن و رکعت مشکوکه بگیریم. و این تفکیک صحیح نیست که حضرت گاهی یقین و شک بگد دو صفت نفسانی اراده کند و گاهی یقین و شک بگد به معنی رکعت متیقن و رکعت مشکوکه. حالا من میخونم، شماها بگید کجا یقین و شک به معنای صفت نفسانی است و کجا یقین و شک به معنای رکعت متیقن و رکعت مشکوکه. من میخونم شما بگید. ازا لم یدر، همه با هم، فی سلاس هو او فی اربع وقد احرز سلاس قام فاضاف الیها اخرى ولا شیء علی ولا ینقض الیقین بالشک. اینجا یقین شک به چه معنی است؟ صفات نفسانی. ولا ینقض الیقین بالشک، یقین یقین نفسانی، شک هم شک نفسانی، دو مرتبه. ولا یدخل الشک فی الیقین، اینجا به چه معناست؟ به معنی رکعت. ولا یدخل الرکعت المشکوک فی الرکعت المتیقنه. در اولی یقین و شک نفسانیه، در دومی یقین و شک به معنی رکعت متیقنه و شک و رکعت مشکوکه. ولا يدخل الشك على اليقين ولا يخلط احدهما بالاخر ولكن ينقض الشك باليقين. اینجا به چه معناست؟ ولكن ينقض الشك باليقين صفت نفسانیه. و یتم على اليقين اینجا به چه معناست؟ رکعت. و یتم على الرکعت المتیقنه فیبنی علی ولا یعتد به شک. اینجا شک به معنی صفت نفسانی. علا اجهارین گاهی باید به معنای صفت نفسانی بگیریم، گاهی به معنای رکعت متیقنه و رکعت مشکوکه. جواب بفرمایید شما. و یمکن انگجاب، خدا رحمت کند، امام از آقای حاج شیخ یک عبارتی را نقل میکرد که گاهی حاج شیخ میخواست حدیث را معنا کنه، خلاف ظاهر میشد. از پایین اشکال میکردن که آقای حاج شیخ اینجور که شما معنا میکنه این خلاف ظاهره. میگفت آدمی که از پشت بام بیفته بالاخره دست پاش میشکنه دیگه، هم از پشت بام بیفته و سالمم باش. این روایت حضرت در اینجا دست به عصا راه میره، از یه طرف میخواد قاعده را بگرد، از یک طرف هم میخواد به شما برساند که رکعت مشکوکه را قاطی به رکعت متیقنه نکن. خب ناچار است اینجور بگید، گاهی یقین و شک بگد اراده کند صفت نفسانی، گاهی هم یقین و شک بگد اراده کند رکعت متیقنه رکعت مشکوکه. الا اجهال طوری نیست، چون حضرت در مقام بیان دو مطلب است، هم میخواد قاعده را بفرماید، هم میگرم خدمتون که کیفیت عمل را بگه. چه خوش بود که براید زی یک کرشمه دو کار، با یه عبارت حضرت میخواد حق را بگه. خب ناچار است لفظ را گاهی در صفت استعمال کند، یا هوش گاهی هم میخواد در رکعت متیقنه و رکعت مشکوکه. الاشکال الثالث علی المعنى الاول، هنوز از معنی اول بیرون نیامدیم ها، معنی دوم فرداست. الاشکال الثالث علی المعنى الاول، اشکال سوم چیه؟ اون این است که این روایت که این همه من شما زحمت کشیدید استصحاب را در باب شکوک حجت کردی، این که نشد که. ما میخواهم استصحاب را حجت کنیم از اول طهارت تا آخر دیار. این روایت هرچه هم بالا برود استصحاب را فقط در یه مورد خاصی حجت کرد، اون در شکیات نماز که اگر شک کردم سه یا چهار بنا را بگذارم که چهارم را نیاوردم. این که نشد، این شد یه قاعده فقهیه. ما میخواهم یک مسئله اصولیه درست کنیم. یلاحظ علیه، آیا در میان شما کسی هست که به این اشکال جواب بده؟ یلاحظ علیه. بعد جناب آقای بروجردی میگد کلمه فی حال من الحالات داره، از اون عموم استفاده میشه. حالا این میپذیریم. جواب دیگر هست، اون این است که آیا این روایت دست عرف بدیم؟ میگد اونی که مدخلیت دارد یقین و شک است، یا یقین و شک در نمازه. کدام؟ عرف میگد اونی که محل بحث یقین و شک است. یقین به قول حضرت امام سنگ است، شک مثل پنبه است، پنبه نمیتوند شک را، پنبه نمیتوند سنگ را بشکنه. در اینجا عنایت به یقین و شک است، نه یقین و شک در نماز، اون هم در شکوه. شک مدخلیت نه، شکوک نماز مدخریت نداره، نماز مدخریت نداره. اونی که مدخریت دارد یکی فولاد است مانند یقین، دیگری پنبه است مانند شک. این میزانه. حالا میخواد در باب صلات باشد یا در باب دیگر. تم کلام فی الاشکال سالس علی المعنى الاول، الاشکال الرابع علی المعنى الاول. تمام این اشکالاتی که الان میخونیم همه اش معنی اول است. اون این است که مراد از یقین عدم الاتیان بالاکثر. سه تا اشکال کردیم. حالا قبل از آنی که اشکال چهارم برسیم اشکالا رو بشماریم. یک، گفت استصحاب ولو درست شد اما با مذهب مخالفه. استصحاب بگه متصل بیار، مذهب بگه منفصل. جواب ها گفته شد که بابا استصحاب یه مسئله است، اطلاق مسئله دیگر، اطلاق را رها میکنه. اشکال دوم چه بود؟ گفت لازمش این است که یقین و شک، یقین و شک بر دو معنی مختلف. این هم جوابش رو گفتیم چه اشکالی دارد. حضرت گاهی یقین و شک را در صفت و گاهی هم در متیقن و مشکوک از نماز. اشکال سوم این بود که این همه زحمت کشیدی فقط استصحاب را در باب شکوک حجت کردی. در جواب گفتیم عنایت به یقین و شک است. اونی که نمیشکند یقین و شک است، نه اینکه صلات و شکوک مدخریت داره. البته از اشکال اول دو جواب گفته بودن، ما فقط یکی را در خلاصه گفتیم، اون جواب دوم را که شیخ فرموده نگفتیم. الاشکال رابع، با خواندن اشکال رابع از معنی اول خلاص میشیم. اشکال رابع کدومه؟ اشکال رابع احتیاج دارد که قلم بردارید بنویسید من بگم. اون است که اندل اصلا مثبت. یادداشت کنید عدم الاتیان بالاکثر، این یک نوشتید. سر سطر دیگر اثره کون الرکعت، کون الرکعت المعتیه رابعتون. نمیشی بیا سر سر اثره وجوب التشهد و السلام. عرض کردم خدمتتون که حاصل این اشکال این است که استصحاب مثبته. جناب عالی وقتی که میگید عدم الاتیان به رکعت رابعه، این اثر شرعی نداره، این ملازم با یه امر عقلیه. اون امر عقلی کدوم؟ اونی را که خواهم آورد رکعت چهارمه. البته اون اثر شرعیش وجوب التشهد و السلام. ببین بین موضوع و اثر یک امر عقلی متوسط شد. موضوع کدوم مستصحب؟ عدم الاتیان بالاکثر. این لازمه ی عقلش کدومه؟ اونی را که خواهم آورد رکعتون رابعتون. این لازمه ی عقلیه. اگر من اکثر را نیاوردم این ستاست، پس اونی که میخوام بیارم چندمه؟ چهارمه. این اثر عقلیه. بر این اثر عقلی یک اثر شرعی مترتب است. اون کدومه؟ وجوب التشهد و السلام. این مترتب است بر کون الرکعت رابعتن. پس بین مستصحب و اثر شرعی یک دونه لازمه عقلی هست و استصحاب لازم عقلی را ثابت نمی کند تا اثر شرعیه، تا اثر شرعیه اون لازم عقلی ثابت بشه. فرض کنید من نذر کردم که هر موقع زید مریش بشه عرض کنم یک دینار در راه خدا بدم، هر چه استصحاب حیات میکنم 40 سالشه، این لازمه عقلیش که الان مرجشه، پس یک درهم بدهم. میگن ثابت نمیکنه، چون بین یک درهم و حیات یک امر عقلی متوسط، امر عقلی کدومه؟ کونو زیدین مرجشن ملتهیان. اینجا هم اینجور، این دستم مستصحبه. مستصحب چیه آقا؟ عدم الاتیان بالاکثر. در وسط یه امر عقلیه، امر عقلی کدومه؟ امر عقلی کون الرکعت المعتیه چی آقا؟ رابعتون. اثر این امر عقلی چیه؟ پس در رکعتی که خواهم آورد چه کنم؟ سلام و تشهد بخوانم. این اثر شرعی با اون مستصحب ثابت نمیشه. چرا؟ لأن فی الوسط امر عقلی. هیچگاه استصحاب امر عقلی را ثابت نمی کند تا اثر اون امر عقلی ثابت بشود. تشهد رفته روی الرکعت الرابعه، این با استصحاب ثابت نمی شود تا اثر شرعی. ایدن مثل استصحاب حیات ثابت نمی کند که ان زیدن ملتهی تا یک درهم را من داده باشم. جواب این را شیخ در رسائل جاهای دیگر گفته. اون کدومه؟ واسطه خفیه. این فقیه هست که اینجور تحلیل میکنه، میگه یک مستصحب داریم، عدم الاتیان بالاکثر، لازمه عقلی آن کون الرکعت الاتیه اربعتون، اثر شرعی اون کدومه؟ وجوب التشهد و وجوب السلام. این امر عقلی در ذهن فقیهه، در ذهن عرف نیست. عرف میگه حالا که من 4 را نیاوردم پس 4 را بیارم و تشهد و سلام را بگم. لا یلتفت که بین مستصحب و بین این اثر شرعی امر عقلی متوسطه. یه موقع عرض کردم خدمتتون که مثل اون مثال است که من گفتم، نذر کردم هر موقع زید ملتهی شد یک درهم بدهم. در اونجا زید استصحاب حیات کردم 40 سالشه، اونجا میگن استصحاب حیات ملازم با ملتهی بودنه، پس یک درهم بده. میگن بین مستصحب و اثر شرعی یک امر عقلی هست، ولی در اینجا این دقت و عرف سرش نمیشه. وقتی بگن آقا 3 را نیاوردی، پس میگد اونی که میارم کدومه؟ 4. پیغمبرم فرموده در رکعت 4 باید تشهد و سلام بگید. واسطه چون در اینجا خفیه مشکلی نیست. تمر کلامو حول المعنى الاول لصحیحه، تا حال صحیحه را یه معنی بیشتر نکردیم. اون خودم لا تنقض الیقین بالشک، الیقین به عدم الاتیان. تکرار میکنم تا فردا نگید این معنی کدومه. الیقین به عدم اتیان الاکثر که استصحاب بود، 4 هم چه داشت؟ اشکال داشت. یادداشت کنید المعنى الثانی ان الصحيحه ترشد الى قاعده اليقين بالفراغ، الى قاعده اليقين بالفراغ. ما تا هر 2 کلمه قاعده داشتیم، یک قاعده اليقين داشتیم که شک ساری بود، یک قاعده الیقین بالفراغ داریم. اون کدومه؟ یقین به فراغ. اون همون مضمون روایت عماره. حضرت میگه جناب عمار، ما گرد من تو را هدایت کنم به یک قاعده ای که اگر کم کردی ذمه ات فارغه، زیاد کردی ذمه ات فارغه، کیفیت رو بیان میکنه. با اون میگن قاعدت الیقین بالفراغ، قاعدت الیقین بالفراغ. فردا میخوام بگیم اصلا این یقین، یقین به عدم اتیان اکثر نیست، یقین به کیفیت فراغ. مطالعه کنید فرائد را انشاءالله فردا.